پس آدم ها را قضاوت نکنیم. والا کلان گپ زدی خانم سمیر از غزنی، خوب گپ زدی. اه هپ. گفتم دیگه با گپ نمیزنم دیگه، خانم پشتانه نجیب گپ میزنه، کارشناس هستم.
سلام آیدر خدا به شما تقدیم میدارم. گپ مشهور لقمان حکیم صاحب است که گفتند که اخلاق نیکو را از کی آموختی؟ گفتن از بد اخلاقان. دیگه این باید همه جوانان ما متوجه باشند، وقتی میبینند که جوانای دیگه اخلاق خوب ندارند، خود اصلاح بسازن و به شکل از اونها رویه نکنن. و کسی که در امرای ما اخلاق خوب نداره، طبعا باید امراش صبور باشیم و کوشش کنیم برای نیک اونها را بفهمانیم که اخلاق جز زندگی و جز ایمان است. یکی از حدیث رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم است که گفتن، سه بار گفتن، با خدا که مؤمن نیست، با خدا که مؤمن نیست، با خدا که مؤمن نیست، کسانی که اخلاق نیک ندارن. اصل اخلاق نیک و رفتار نیک در فامیل شروع میشه. اگر مرد باشه یا زن باشه یا دختر باشه یا بچه باشه، باید از فامیل شروع کنند. مثلا اولادا کوشش کنند احترام پدر و مادر داشته باشند، به اونا گوش بدهند، رفتار نیک داشته باشه، بعد اقل یک لبخند زیبا که میتونه کل روز خوشتر و آرامتر بسازه. همچنان پدر مادر وقت صبح میخیزه با یک صبح بخیری، با یک خوشخویی با اولاد خود میتونه رویه کنه و اولاد خوش بسازه، رفتار نیک داشته باشه، سلوک نیک، یک خنده دیگه آنه تاست تاست تا بیرون شروع میشه. همه تو سرای جوان ما، دخترای جوان ما وقت در آ میرن، راه روی خود یا هم شهری خود کسایی که در آ میرن اذیت نکنن، حرف اینا بجا نزنن، کوشش کنن که با یک لبخند، با یک لبخند داشته باشن. اساس ترین اصول زندگی است که اخلاق نیک داشته باشن، روی خوب داشته باشن. با اخلاق نیک میتونن نو تحصیلات خوبم داشته باشن، در فامیلام جایگاه خاص داشته باشن، در بیرون هم جایگاه خاص خود داشته باشن و محبوب قلب ها باشن. اساس همه چیز اخلاق نیک است که از خداوند خواهان هستم که اونا امی راه را پیشه گیرن و با امید موفقیت های بیشتر کشور و جوانان امروزی ما.
لطیف جان از غزنی نشته کده مردم در روی باز میرن نه و در باز، یا اصطلاح بسیار معروفی است که در ایران افغانستان رواج است و مردم استفاده میکنن و با عمق جان میفهمن که واقعا مردم در روی باز میرن نه و در باز. انشالله که پیشانیتان همیشه باز باشه و گره از کارتان همیشه انشالله باز باشه. راجع به مردمداری گپ زدیم و چرا بعضیا اخلاقشان مردم گریز است. مبحث بسیار خوبی شد در برنامه کافاسوک، به اتفاق شما بهش پرداختیم. تشکر از پیامکایتان، تشکر از فایل های ارسالیتان. و اما فردا چهارشنبه از چی گپ میزنیم؟ فردا چهارشنبه از این صحبت میکنیم که فکرتان در زندگی خودتان هست یا اهل مداخله در کار و زندگی دیگرا هم هستین. لطفاً به این قضیه باز هم فکر بکنین و در افغانستان پیامک بزنین به شماره 0794-71-41-44، در ایران به شماره 3826، در فضای مجازی هم به شماره 2098-935-415-7939 که در محیط های تلگرام و ایمو و واتساپ میتونین برای ما فایل روان کنین. آدرس سایت ما parstoday.com/darist، در اونجا میتونین برنامه های ثبت شده قبلی را ببینین و نظرتان هم راجع به سایت ما، راجع به چند و چون برنامه کافه صبح که هم روز به شما تقدیم میشه اعلام بفرمایید. بسیار خوش میشیم که همراه ما باشین. یک بار دیگه به شما صبح بخیر میگه، مرجعی که هستین جور سطمند باشین و برنامه فردا و پس فردا و فردای دیگه ما را انشالله فرصت داشته باشیم و با هم مرور کنیم. خیلی خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. روز و روزگار بر شما خوش باشه. خداحافظ شما.
تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت ایران 9 به وقت افغانستان دعوت میکنیم با ما همراه باشید با نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. دومین بخش خبری را از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیمتان می کنم. مجلس خبرگان رهبری ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت حمله تروریستی در یکی از مساجد ولایت قندوز خواستار تأمین امنیت فراگیر همه شهروندان افغانستان شد. در بیانیه مجلس خبرگان رهبری ایران آمده است که حمله انتحاری به نماز جمعه شیعیان در مسجد سید آباد ولایت قندوز افغانستان که منجر به شهادت و مجروح شدن جمع کثیری از نمازگزاران مظلوم و بیپناه افغانستانی شد، بار دیگر خوی وحشیگری و ضد انسانی تروریست‌های تکفیری را که عوامل دست نشانده استکبار جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل در منطقه هستند به نمایش گذارد و دل مسلمانان و آزادگان جهان را آزرد. این بیانیه می‌افزاید که براستی با توجه به نص صریح قرآن کریم که می‌فرماید هر کس مؤمنی را به عمد بکشد مجازات او آتش جهنم است و هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته است. این تروریست های دستاموز استکبار جهانخوار با کدامین دین و آیین و کدام اسلام ایمان دارند که این گونه بی‌محابا به ریختن خون بیگناهان اقدام می‌کنند و کج‌فهمانه خود را مأجور و مقرب درگاه پروردگار می‌پندارند. در این بیانیه تصریح شده است که بیشک با تقویت وحدت و همبستگی مردم افغانستان و اتحاد کشورهای اسلامی زمینه‌های چنین اقدامات سبوعانه‌ای که با هیچ منطق بشری سازگاری ندارد خشکانده خواهد شد. مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه ضمن اعلام همدردی با مجروحان و بازماندگان داغدار شهدای این اسخای میکنم مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه ضمن اعلام همدردی با مجروحان و بازماندگان داغدار شهدای این عملیات تروریستی و محکوم نمودن این جنایت هولناک از مسئولان کشور افغانستان خواسته است در تأمین امنیت فراگیر همه شهروندان افغانستانی فارغ از قومیت و مذهب مجدانه بکوشند. این مجلس همچنین از مجامع بین‌المللی خواسته است از حمایت از گروه‌های تروریستی در افغانستان به طور جدی ممانعت به عمل آید. بانک مرکزی افغانستان گفته است که نزد شماری از مقامات فاسد حکومت پیشین میلیون‌ها افغانی و دلار پول نقد به دست آمده است. با گزارش خبرگزاری روسیه اسپوتنیک، بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که پول از ولایت‌های پنجشیر، خوست، کابل و لوگر به دست آمده است. در اعلامیه آمده است که پول‌های به دست آمده شامل 86,164,350 افغانی، 15,995,377 دلار آمریکایی، 7,450 یورو، 30,350 کلدار و 300 درهم امارات متحده عرب می شود. اعلامیه می افزاید که مقدار طلایی که به همراه پول به دست آمده بود در خزانه در افغانستان بانک به طور امانت نگهداری می شود. باید گفت که در افغانستان بانک من حیث بانکدار دولت متحد است که از سپرده ها به خوبی محافظت کند و آنها را مطابق قانون و در مواقع لزوم به نهادهای مربوطه بسپارد. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که اگر به افغانستانی ها برای عبور از طوفان کمک نکنیم، نه تنها آنها بلکه تمام جهان هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد. آنتونیو گوترش روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت که بحران‌های مختلف در افغانستان حداقل بر 18 میلیون نفر جمعیت کشور تأثیر می‌گذارد. وی با بیان اینکه سازمان ملل متحد با وجود مشکلات لوجستیکی در حال انجام کمک‌های بشردوستانه در افغانستان است، افزود در ماه سپتامبر بیش از 3.8 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های غذایی دریافت کردند. وی ادامه داد هفته گذشته 10,000 نفر در افغانستان دارو دریافت کردند و سازمان بهداشت جهانی 2 آزمایشگاه جدید کرونا در کابل ایجاد کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه پیش از تسلط طالبان در ماه اوت اقتصاد شکننده افغانستان که طی 20 سال گذشته با کمک‌های خارجی روی پا نگه داشته شده بود تحت تأثیر خشکسالی و ویروس کرونا قرار گرفت، گفت که باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد این کشور انجام دهیم. گوترش از جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان وارد عمل شوند و نقدینگی را به اقتصاد این کشور تزریق کنند. او تأکید کرد که افغانستانی ها نباید به خاطر رفتارهای نادرست طالبان مجازات جمعی شوند و مردم تحت هیچ شرایطی نباید از گرسنگی بمیرند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که به آوارگان افغانستانی کمک نقدی می کند. تاکنون 1396 نفر در ولایت زابل کمک نقدی سازمان ملل متحد را دریافت کردند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که کمک‌های نقدی بلاعوض و آوارگان داخلی افغانستان را که به دلیل درگیری‌ها آواره شدند افزایش می‌دهد. سخنگوی این کمیساریا گفته در 3 روز گذشته به 4620 خانواده آواره کمک شده که به محل زندگی خود بازگردند. بیش از 100 هزار تن از اتباع افغانستان از استرالیا درخواست صدور روادید بشردوستانه کردند. مقامات استرالیایی در گزارشی به پارلمان این کشور با اعلام این مطلب افزودند که این درخواست‌ها از زمان تخلیه نیروهای استرالیایی از افغانستان در ماه اوت پیگیری نشده است. دیوید ویلدن از بخش امور داخلی استرالیا در کمیته نمایندگان پارلمان با بیان این که در هفته‌های اخیر با حجم عظیمی از درخواست روادید مواجه شدند، تصریح کرد که 26 هزار فرم درخواست روادید به 100 هزار درخواست قبلی اضافه شده است. در ادامه این گزارش آمده است که بسیاری از افغانستانی‌ها با وجود داشتن روادید استرالیا در انتظار صدور روادید برای دیگر اعضای خانواده‌شان هستند. سفارت استرالیا در کابل به طور رسمی از 28 می تعطیل شده است و تمامی دیپلمات‌ها، افراد اردو و ماموران اطلاعاتی این کشور در ماه جون از افغانستان خارج شدند. و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در هشداری به کشورها اعلام کرد در صورتی که کشورها کمک‌های وعده داده شده به افغانستان را عملی نکنند، موج جدیدی از پناهجویان به مرزهای ایران و پاکستان سرازیر می‌شوند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز دوشنبه افزود که بحران اقتصادی در افغانستان می تواند موج تازه‌ای از مهاجرت را در پی داشته باشد و مهاجران به طرف کشورهای ایران و پاکستان روی آورند. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ادامه این گزارش اضافه کرد کمبود منابع مانع تلاش‌های این آژانس برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان می شود. طلوع نیوز نیز در گزارشی با اعلام افزایش مهاجرت پناهجویان افغانستانی به ایران اضافه کرد که تعداد مهاجران به ایران از مرز نیمروز نسبت به ماه گذشته 4 برابر افزایش یافته است. بر اساس اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل با آغاز جنگ داخلی در افغانستان ایران و پاکستان مقصد اصلی پناهجویان افغانستانی بودند. در ادامه این گزارش آمده است که در پایان سال 2019 مقصد نیمی از پناهجویان پاکستان و حدود 1/3 آنها ایران بوده است. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظاتتان انشالله که قرین عافیت باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدایی که خالق کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر. از برنامه انیس تنهایی با شما خوبان هستیم. امید که ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز امروز کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی را خدمتتان معرفی میکنیم. کتاب حاضر را انتشارات داریوش منتشر کرده و توسط هافکو در اختیار شما دوستداران کتاب و کتابخانی قرار میگیرد. کتاب اثر مرکب مضمون و هدف گذاری آن به نحوی است که مدیر، کارمند، مرد، زن، پیر و جوان و هر مخاطبی در هر قشر و سن و شغل و حرفه‌ای بتواند با فراخور نیازش از آن بهره‌مند شود و برای موفقیت و تداوم موفقیت به آن نیازمند باشد. تا آنجا که نویسنده در مقدمه کتاب ادعای بزرگ می‌کند و می‌گوید مهم نیست چه چیزی یاد می‌گیرید یا از چه استراتژی و تاکتیکی استفاده می‌کنید. موفقیت در نتیجه اثر مرکب به دست می‌آید. از جهاتی کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی را می توان جان کلام کتاب هایی دانست که در دهه های گذشته در زمینه توانمندسازی و رسیدن به موفقیت منتشر شدند. شاید به همین خاطر باشد که شماری از نام‌آورترین اساتید جهانی این رشته نظرشان را در مورد این کتاب نوشتند و همگان را به مطالعه دقیق و حتی چند باره آن دعوت کردند. فلسفه و تفکر پشت این کتاب می تواند به حدی اثرگذار شود و تحول ایجاد کند که هیچ بعید نیست در سالهای آینده گروه‌هایی در فضاهای آنلاین و آفلاین شکل بگیرند که حامل اندیشه اثر مرکب باشند. این کتاب درباره موفقیت است و آنچه برای دستیابی به موفقیت واقعا لازم است. وقت آن رسیده که کسی این موضوع را رک و راست به شما بگوید. مدتی طولانی است که به بازی گرفته شده اید و فریب خورده اید. هیچ فرمول مخفی، نوشداروی سحرآمیز یا راه حل سریعی برای موفقیت وجود ندارد. شما هیچ وقت با روزی 2 ساعت وقت گذراندن در اینترنت به درآمد 200,000 دلاری نمی رسید. هیچ وقت نمی توانید 15 کیلوگرم از وزنتان را در 1 هفته کم کنید. با مالیدن 1 کرم روی صورتتان 20 سال جوانتر نخواهید شد و موفقیت با دوام و پایدار را هم با هر برنامه‌ای که برای واقعی بودن بسیار عالی به نظر می رسد به دست نمی آورید. خیلی خوب می شد اگر می توانستید موفقیت، شهرت، عزت نفس، روابط خوب، سلامتی و آسایش و رفاه خودتان را در 1 بستگی ظریف و زیبای صدفی از فروشگاه محله‌تان بخرید. ولی موفقیت در این دنیا این قسمی به دست نمی آید. ما دائم با ادعاهای مهیج فزاینده‌ای درباره پولدار شدن، خوشندام شدن، جوانتر شدن و جذابتر شدن و غیره بمباران می شویم و معمولاً همه آنها ادعاهای یک شبه با تلاش کم و پرداخت مثلا فقط $19.95 هستند. این پیام‌های بازاریابی تکراری احساس و درک ما را درباره آنچه که برای رسیدن به موفقیت لازم است تحریف می کند. ما بینشمان را درباره اصول ساده اما عمیقی که برای موفقیت لازم و ضروری هستند از دست داده ایم. من از این موضوع خسته و کلافه شدم. دیگر نمی توانم کناری بنشینم و ببینم که این پیام‌های بی‌معنی و نابخردانه مردم را منحرف می کند. من این کتاب را به این خاطر نوشتم که شما را برگردانم به اصول اولیه. می خواهم به شما کمک کنم تا از این اغتشاش و در هم ریختگی خلاص شوید و روی همان اصول اساسی تمرکز کنید که واقعا مهم هستند. شما می توانید بلافاصله اصول موفقیت اثبات شده با زمان و تمرین هایی را که در این کتاب است به کار ببندید تا نتایجی پایدار و قابل سنجش به وجود آورید. می خواهم به شما یاد بدهم که چگونه قدرت اثر مرکب را مهار کنید. همان سیستم عاملی که زندگی شما را اداره می کند. چه در جهت بهتر شدن و چه در جهت بدتر شدن. در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
همراهان عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. از اواسط قرن 15 پدیده دیگری در کتاب آرای ظاهر شد و آن زینت‌های جانبی بود که از حروف بزرگ اصلی جدا نمی‌شد، جز اینکه آن زینت‌ها مستقل شده و به شکل برگ درختان و گل‌هایی درآمد که به دقت مانند برگ و گل طبیعی ترسیم شده بود. در میان این نقوش گیاهی پرندگان در پرواز بودند و حشرات روی پایه تیره قرار گرفته بودند. مشهورترین کتاب قرن 15 کتاب ساعت‌ها است که در موزه‌ای در فرانسه نگهداری می‌شود. از شگفتی‌های هنر نقاشی است و در انتهای کتاب اشکال زیبایی از قصرهای پادشاهان و فرمانروایان به چشم می‌خورد. اوج هنر کندکاری روی چوب در قرن 16 که به عصر زرین شهرت یافته بود در آلمان ظهور کرد که هنرمندان عواطف عمیق خود را در اشکال کندکاری روی چوب نشان می دادند. در آلمان دومین مرکز اصلی کتاب آرایی بود که علاوه بر استفاده از روش‌های قبل از کندکاری روی مس در نقاشی که فقط برای علائم به کار می رفت بهره می جست. این روش برای نقاشی صفحه آغازین کتاب با زمینه اشکال یا تمثیل رمزی از موضوع کتاب به جای دادن عکس نویسنده در سرصفحه پیش از عنوان بود. علاوه بر آن، در چاپ کتاب‌های جغرافی، تاریخ طبیعی، تاریخ هنر و باستانشناسی در قرون 16 و 17 و در بسیاری از کتاب‌های قطور شامل تابلوها و نمونه‌های هنر معماری دیده می‌شد. کندک‌کاری روی مس برای حکاک بسیار مناسب بود، چون می‌توانست فرق بین رنگ‌ها و تأثیر هنری مناظر طبیعی را دقیقاً تقلید کند. کندک‌کاری روی مس تا قرن 19 که روش فوتوگرافی پدید آمد استفاده می شد. ساختن جلدها از پوست در اروپا در قرون وسطا به اوج خود رسید. جلد غالباً از دو صفحه چوبی از چوب راش یا درخت انجیر ساخته می شد و با پوست گاو و گوساله پوشیده می شد. غالباً رنگ آن تیره و آراسته به زینت‌ها و شکل‌های متنوع بود. مهمترین اشکال کندکاری شده روی پوست مربوط به قرون 14 و 15 است که شامل زینت‌های رایج و اشکال حیوانات عجیب به سبک پایان دوره گوتیک است. همچنین عکس‌هایی از ملائکه و قدیسان را همراه عکس‌های سوارکارانی که به دنبال شکار بودند با مناظر عاشقانه به تصویر می‌کشید. شرقی‌ها در قرن 15 توانستند با صنعت چاپ وارد ایتالیا شوند. آنها نه تنها ویژگی‌های فنی را به همکاران ایتالیایی خود منتقل کردند، بلکه اشکال تزئینی جدید را به آنها آموختند. منظور از شرق کشورهای اسلامی است که در بین آنها ایرانیان بیش از دیگران مهارت خود را در جلدسازی و تزئینات نشان دادند. در جلدسازی ایرانی جلد زیرین کتاب از کتاب بزرگتر بود و زینت‌ها اساساً در قسمت مرکزی به شکل لوزی بود. این شیوه منشأ زینت‌هایی است که در قالیچه‌های ایرانی دیده می‌شد و صد و زاویه‌ها پر از گل‌های کوچک و برگ‌های زینتی یا اشکال منحنی‌های در هم پیچیده بود که روی جلد انجام می‌شد و به وسیله طلا یا آبطلا یا خاک آن مطلا می‌شد. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
وقتی که کارمون تموم شد و خواستیم برگردیم، مردی رو دیدم که از اسب پایین اومد. سلام کرد و مادرم هم جواب داد. نگاهی به من کرد و بعد به مادرم گفت:
میخوام چند دقیقه خصوصی باهات حرف بزنم.
اون مرد چند دقیقه با مادرم حرف زد. اون روز نفهمیدم که چی گفتن، اما روز بعدش متوجه شدم که اون ارباب ده خودمون. چند باری منو دیده و ازم خوشش اومده. خیلی از این موضوع ناراحت شدم، چون ارباب دوتا زن داشت و من میشدم زن سومش. این چیزا تو دهات ما اصلا چیز بد یا تازه‌ای نبود. ارباب روستا هر وقت میخواست میتونست از هر دختری که خوشش میاد اونو بعد خودش در بیاره. شنیده بودم که خانه دهات کناریمون 4 زن داشت. پدر و مادرم خوشحال بودن که وقتی من با ارباب ازدواج کنم براشون خوب میشه و حقی که قبلن ازش برخوردار نبودن و میتونن به دست بیارن. نظر دخترم که مهم نبود. البته این فقط پدر و مادر من نبودن که اینطوری فکر میکردن. همه ی مردم روستا همینجور فکر میکردن. براشون افتخار بود که دخترشونو به ارباب بدن. منم مثل بقیه دخترای روستا حق اعتراض نداشتم. خیلی گریه کردم. اما این گریه هامو پای این گذاشتن که چون میخوام از خونه پدری برم دارم دلتنگی میکنم. حرف نزدنم از نظر اونا هر علتی میتونست داشته باشه جز مخالفت. اونا فکر میکردن من باید از این بابت خوشحال باشم. اصلا براشون مهم نبود که زن سوم ارباب بودن یعنی چی. مهم نبود که اونجا به من چی میگذره، با اینکه میدونستن زندگی برای من روزای خوبی نداره. بالاخره من با ارباب ازدواج کردم. نمیخوام در مورد سختیایی که کشیدم حرف بزنم. میدونم حوصله‌تون سر میره. فقط همینو بگم که تنها دلخوشی من تو اون زندگی پر از سختی و نکبت و بدبختی دوتا بچه هم بودن، محمد و سارا. اونا تنها چیزایی بودن که تو دنیا داشتم. تمام حواسم و جمع این دوتا بچه کرده بودم. حتی غذا خوردنم هم با عذاب بود، با منت، با ناراحتی. ارباب خودش آدم بدی نبود، اما خب من اونجا با دوتا حوو و خواهر و مادرش و خانواده های اونا زندگی میکردم. طبیعی بود هر کی در مورد اون یکی یه چیزی به ارباب میگفت و اربابم باور میکرد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
بنام او که خالق جانهاست، دانا و تواناست، او که آفریدگار من و شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوسته ناز داخل خانه، شما خندروها، شما اطفال خوب، شما کودکان سرزمین زیبای افغانستان، تقدیم میکنم بهترین کلامه. سلام سلام. حتما مثل روزهای قبل سرحال سرحال آماده شنیدن برنامه خودتان شاپرک هستین. حالی که سرحال و شاداب هستین، میخواییم 15 دقیقه مهمان خانه هایتان باشیم. از پالی رادیو شور نخانیم.
خب
خدا رو شکر که شما قندولک ها جور و سلامت آماده شنیدن برنامه خودتان هستین. خدا کنه برنامه امروز ما شادی تانه دو چندان کنه. راستی شما نمیخواین ما را خوش بسازین؟ با صدای مقبولتان، با پیامکایتان، بله اینال شماره پیامکای برنامه را برتان میدونیم. 3-3-8-2-0-2-2-6 ای شماره پیامگیر ما در ایران است و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. اگه در پیامکایتان نوشته کنین که بر ما تلفن کنین، ما سریع با شما دوستای عزیزمان تماس میگیریم. عزیزم، ما که در برنامه شاپرک همراه شما هستیم، از هر دری با شما صحبت میکنیم، یکان وقت قصه تعریف میکنیم، یکان وقت هم شعر میخوانیم و میفهمم اطفالی که شعر خوش دارن از شنیدن شعرهای ما لذت میبرن. اما دوسته قندیم، در این لحظه میخواییم یک پیامک بخوانم. پیامک از طرف سمیه جان است. سمیه عزیز بعد از سلام و احوال پرسی گفته میخواییم که داینده یک شاعر شوم و بهترین شعرها را بگیم. شما فکر میکنین ما به یه آرزوی میرسم؟ سمیه 11 ساله از هرات. سمیه جان، اولی که ما را خوش ساختی که به برنامه خودت پیامک رای کردی و خواسته و آرزوی تا به ما گفتی. عزیزم، بر از اینکه شاعر شوی باید خیلی شعر بخوانی و زمانی هم که از خودت شعری گفتی باید پیش یک شاعر بروی تا عیب و ایرادش برطرف کنه. انشالله که به خواسته ایتم میرسی. حالا که گپ از شعر و شاعری شد، میخواییم یک سوال پرسان کنم از شما که فکر نکنم زیاد سخت باشه. سوالم هم ایست که چند تا شاعر معروف فارسی ره میتونیم بر من نام ببرین؟ خب البته میتونین از کلانتریتان هم کمک بگیرین. به اندازه یک موزیک کوتاه هم براتون وقت میتونم. جواب سوال، من شنیدم که یکی گفت سعدی. آفرین، خب دیگه چی؟ آها، صنایع غزنوی، درست است، بله. حافظ شیرازی، بله، دیگه چی؟ آها، فردوسی، نام خدا، نام خدا. میگم چقدر خوب شد که از بهترین شاعرهای فارسی زبان نام چند تایش شما گفتین. دوست این آزیم اینا برسان بگیم که هر کشوری شاعر داره و بین مردم همه کشور معروف و شناخته شده است. مردم همه کشور شعرهای شاعرهای خودم میخونن و لذت میبرن. اما بعضی از شاعرها قدر خوب شعر میگن که نه تنها بین مردم کشور خودشان که بین مردم کشورهای دیگه معروف میشن. یک مطلب جالب براتون بگیم که شعرای فارسی زبان بیشتر مردم دنیا میشناسن و از خواندن شعرهایشان هم لذت میبرن که نام چند تایشان هم همی بیشتر گفتیم. اطفال نازنین، یکی از شاعرای پرآوازه و معروف هم حافظ شیرازی است. اگه خوش دارین که با این شاعر بزرگ ایرانی بیشتر آشنا شوین، بخش نمایشی برنامه را با دقت بشنوین.
مادر جان.
جان مادر،
کی کارتان خلاص میشه؟
عزیز مادر، میبینی که من او کار شروع کردم، یک کد سبزی رو باید پاک کنم. چرا میپرسی؟
اگر میشد میرفتیم بازار.
آها بازار، تو چیزی به کار داشتی جان مادر؟
بله، یک کتاب قصه میخواستم بخرم با یک کتاب شعر، مثل چند تا کتاب شعری که بابا جان داره.
آها، پس معلوم شد که به شعر و شاعری علاقه داری ها؟
بله، خیلی زیاد. پس برای میخرین مادر جان؟
روی چشم بچم، هر وقت که بازار رفتم چشم. ولی ایره برات بگویم که کتاب شعرهایی که بابا جانت خریده با کار شما که خوردستی کمتر میه جان مادر.
چرا؟
گفتم دیگه، تو هنوز ریزه هستی بچه.
یعنی چون ریزه هستم نمیتونم کتاب شعر داشته باشم؟
چرا نه، میتونی داشته باشی جان مادر. در بازار کتابای شعر مخصوص کودکام داریم، باید تو از اونا استفاده کنی قند مادر. شعرهایش مناسب سن و سالت است، قابل درکت است.
چقدر خوب، پس حتما میخرم مادر جان.
بگم آروس گلم، من میرم بازار، خودت کدام چیزی به کار نداری که برات بخرم؟
تشکر بابا جان، کل چیز در خانه است.
بابا جان.
جان بابا،
حالی که بازار میرین منم کد خودتان ببرین.
خب جان بابا خود، اگر چیزی به کار داری بگو که من برات بخرم.
راستش یک کتاب قصه و یک کتاب شعر میخوام بخرم.
بابا چقدر خوب، به شعر علاقه داری جان بابا خود؟
زیاد بابا جان، میخوام کلان که شدم بهترین شعرها را بگویم.
بابا جان میبینین این رگش با خودتان رفته.
واسه خودم است دیگه، میخوای بخوای شاعر شوه بهترین شعرها را بگویه.
یعنی نمیتونم؟
کی گفته نمیتونی جان بابا خود؟ اتفاقا خودم میخواستم برم بازار که دیوان حافظ بخرم، یک بهانه شد که هر دو بریم بازار کتاب فروش ها. چطور است ها؟ اگه تیزی که در تیار میشی که همراه خودم ببرمت ها؟
دو دقیقه تیار میشم بابا جان، من رفتم. بابا جان نرو نا، انالی پس میایم.
خو منتظر تستم، پریشان نباش جان بابا خود. همی جان یک چند دقیقه ماندگی خودت همی پارک بگیریم باز بریم خانه ها، چطور است؟ جان بابا خود چی هست؟ سونه چی سعیل میکنه ها؟
سونه کتابی که شما خریدین سعیل میکنم بابا جان. کتاب شعر من چقدر است؟ باز کتاب شما چقدر دبل است؟
خب بله، این کتاب حاصل تلاش یکی از بهترین شاعرهای فارسیگوی جهان است جان بابا خود.
اجازه بدین که خوب بخونم. دیوان حافظ. بابا جان.
جان بابا،
من میدونم که حافظ سالها پیش فوت کرده.
درست است،
ولی خب خیلی اطلاعات ندارم. خوش دارم که از حافظ بیشتر بدانم، میشه؟
بله که میشه، چرا نمیشه. در نواسه قند خود بگویم که نام اصلی این شاعر بزرگ ایرانی خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین محمد حافظ شیرازی است. اینا اگر گفتی که کجا متولد شده؟
خب وقتی برش حافظ شیرازی میگن پس حتما در شیراز به دنیا آمده دیگه.
شاباس، آفرین به خودت. تاریخ نویسا یاد کردن که این شاعر نام‌آور و نامدار فارسی زبان حافظ قرآن شریف بودن، به خاطر همین ملقب به حافظ شدن. شعرهای حافظ نه تنها بین فارسی زبان ها که حتی در اروپا طرفدارای زیادی داره.
در اروپا؟
بله.
مگه مردم اروپا فارسی یاد دارن؟
خب جان بابا خود، شعرهای حافظ و بسیار از زبان ها از جمله زبان انگلیسی ترجمه شده، به خاطر همین اونا با خواندن شعرهاش طرفدار شدن.
چقدر جالب، پس خیلی زحمت کشیده تا شعر خوبی به سرایه، درسته؟
بله، او قدر در کارش با استادی رسید که شاعرهای بعد از حافظ هم از شعرهاش کمک میگرفتن تا چی؟ شعر به سرایه. همه شاعرهای فارسی زبان احترام خاصی برای حافظ قائل هستند. مثلا هر سال 20 میزان در شهر شیراز محل آرامگاهش با حضور پژوهشگران و شاعران ایرانی و خارجی یک مراسم یادبود برگزار میشه.
پس مردم حافظ بسیار دوست دارن بابا جان.
بسیار زیاد جان بابا خود. خیلی ها مخصوصا زمانهای قدیم شبهای طولانی زمستان خود با شعرخوانی از دیوان حافظ به صبح میرساندن. شعرهایشان میخواندند و درباره معنی شعرهاش گفتگو میکردن. همیالم جان بابا خود، فارسی زبان ها شبهای علای خودشان با شعرهای حافظ مزین میکنن. همه خبرت بگویم که نام حافظ همیشه سر زبان است و مردم واقعا او را دوست دارند و برش احترام زیاد قائل هستند. خودت هم که خوش داری شاعر شوی، باید از همیاد تا جایی که میتونی شعر بخونی جان بابا خود.
این کارم میکنم بابا جان، ولی بعضی وقتا معنی شعری که خواندم نمیفهمم.
خب این طبیعی است، چون خودت ریزه هستی. من هستم تا جایی که بتونم برات کمک میکنم. و خیر یک روز میرسه که خودت جز شعرهای معروف ببینم جان بابا خود، به شرطی که تلاش کنم.
حتما بابا جان.
عزیزم، بخش نمایشی برنامه امروز هم شنیدین. انشالله که خوشتان آمده باشد. تا فردا همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. شاد باشین و خوش. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
زمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف کنیم.
حتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای هم علم، به نام تو ای هم عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه آینه حقیقت امروز هم در خدمت شما هستیم و بسیار خوشحالیم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. امیدواریم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. شنونده محترمی خواستند که آقای محمدی درباره مهربانی خداوند توضیح دهند. برادر محترمی پرسیدند میخواستم بدانم چرا ما خدا را نمیبینیم. و دوست عزیزی هم پیامک زدند و پرسیدند خدا را با دل شکسته بخوانید یعنی چه؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که هر روز همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت و دوستان عزیزی که پیامک میزنن. دو شماره داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. شما دوست عزیز هم میتونید اگر سوالی در حوزه دین و مسائل اعتقادی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی خواستند که آقای محمدی درباره مهربانی خدا توضیح دهند و پرسیدن از کجا بفهمیم که خدا مهربان است. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخوایم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عقل ما میگه خدا مهربان هست، بلکه مهربان ترین مهربان هاست. چرا؟ چون هر مهر و محبتی که در عالم وجود داره معلول خداست، مخلوق خداست. وقتی که ما در عالم مادر میبینیم که اینقدر مهربانی، مادر مهربانی از کجا آورده؟ نه وجودش از خودشه، نه مهر و محبتش از خودشه. خب خالق مادر باید محبتش و مهربانیش از مادر بیشتر باشه. پس نکته اول اینه که عقل ما میگه که چون در عالم مهر و محبت وجود دارد، خالق عالم باید مهربان باشه. باز عقل ما میگه که واجب الوجود باید همه کمالات رو در حد بی‌نهایت داشته باشه، و چون مهر و محبت و مهربانی کماله، نمیشه در واجب الوجود نباشه این کمال، که اگر نباشید اون واجب الوجود نیست، اون خدا نیست. پس خدا باید ارحم الراحمین باشه چون واجب الوجوده، و خود واجب الوجود بودنش اقتضا میکنه که هر کمالی رو در حد غیر محدود داشته باشه. و مثلا بعد این خب خود خدا گفته، این همه آیات و روایاتی که ما داریم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب رحیم صفت مشبهه، یعنی کسی که رحمت درش همیشه هست، ثابت. رحمان صیغه مبالغه، یعنی کسی که رحمتش حد نداره، بی نهایت رحمت داره. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. باز دوباره خود قرآن بارها بارها خدا رو به عنوان رحمان و رحیم و ارحم الراحمین و برای باید هم که ما داریم فراوان. پس ما چهار تا دلیل گفتیم که هر کدامش به تنهایی کافی بود که بدونیم که خداوند ارحم الراحمین.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله این حدیثی که پیرمرد شامی از امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده، فرمود یا شیخ ان الدنیا خضرة حلوه، دنیا زیباست، با طراوت شیرین. دنیا اینجوره دیگه، لذات دنیوی، پول دنیا، مقام دنیا، زن و فرزند دنیا، خونه و زندگی دنیا، عیش دنیا، این شیرینه، در این تردیدی نیست. و لها اهلون، کسانی هم هستن که اهل همین لذات و عیش و شیرینی دنیا هستن، دلشون به همین خوش. می‌فرماید که این زیبایی و سرسبزی و شیرینی که در دنیا هست یه عده‌ای طرفدار داره، اهل اینن، طرفدار اینن، برای این شعار میدن، برای این حرکت میکنن، برای این خودکشون میکنن. اما و ان الاخرت لها اهل، آخرت هم اهلی داره، اصحابی داره، کسانی هم اهل آخرت. توجه بکنید که اهل آخرت بودن معناش این نیست که به کلی از لذایذ دنیا چشم بپوشه، نه، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، پیغمبران همینجور بودن. معناش این نیست که انسان از دنیا صرف نظر میکنه، بلکه معناش این است که برای اون مقصد دنیا نیست، مقصد یه چیز دیگه است. لها اهلون، آخرت اهلی دارد، کسانی دارد، اصحابی دارد. طلقت انفسهم عن مفاخرت اهل دنیا، طلقت یعنی آزاد شده، آزاد شده است و رها شده است جانهای اینها از مفاخره با اهل دنیا. این مفاخره که من اینو دارم شما نداری و به این مقام رسیدم شما نرسیدی و از این قبیل. لا یتنافسون فی الدنیا، تنافس یعنی همین چشم همچشمی، رقابت، چشم همچشمی نمی کنن در کار دنیا، اینا اهل آخرت. ولا یفرحون بقدارتها ولا یحزنون لبؤسها، نه اینکه دنیا رو نمیخوان، اما اگر چنانچه دنیا به اونا اقبال کرد، اونها اونچنان خرسند نمیشن که از حلم و از توجه به راه خدا و اینها باز بمونن. خب حالا تو این امتحانهای دنیا یه عده جلو میفتن دیگه، قهریست. رفتار اینها نباید جوری باشد که به معنای غفلت از آخرت، غفلت از وظیفه، غفلت از حقیقت باشه. اگر چنانچه عقب هم افتادن همینجور، اونم لا یحزنون لبؤسها، برای سختی دنیا و مشکلات دنیا محزون نمیشن، اندوهگین نمیشن. ما ها ممکنه اندوهگین هم بشیم، یعنی ما ضعاف الناس ممکنه محزون هم بشیم، منتها این حزن عمقی نباید داشته باشه، بالاخره بگیم میگذره دیگه، خدای متعال انشالله یه جوری جبران میکن.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با شقانه های من، نمانده است نشانی ز من دیگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها